ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. مراسم گرامی داشت شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در تهران و سراسر کشور امروز. تداوم بارندگی در مناطقی از غرب، شمال کشور و دامنه های البرز و برگزاری 14th دوره محافل هم‌اندیشی سینما انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. رئیس جمهور در پیامی به مناسبت تشییع پیکر سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب الله لبنان و شهید سید هاشم صفی الدین در بیروت نوشت: هستیم بران عهد که بستیم. آقای پزشکیان با انتشار این پیام به دو زبان فارسی و عربی در فضای مجازی نوشت: ملت بزرگ لبنان سزاوار است که به همه فرزندان دلاور خود، به ویژه این دو سید بزرگوار، افتخار کند. قهرمانانی که به پیمان خود وفادار ماندند و از شرافت امت دفاع کردند تا شهادت در راه خدا نصیب آنان شد. مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم تشییع سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید، و سید هاشم صفی الدین، رئیس شهید شورای اجرایی حزب الله، مملو از جمعیت شده. مردم لبنان از شب گذشته برای حضور گسترده در مراسم تشییع شهدای مقاومت از مناطق مختلف در حال حرکت به سمت بیروت هستند. در مسیر خلده به بیروت به خاطر ازدحام جمعیت ترافیک بسیار سنگینی ایجاد شده. همچنین مسیرهایی از شرق لبنان منتهی به شهر بیروت به خاطر ازدحام شدید خودروها ترافیک چند ده کیلومتری ایجاد شده است. کاروانهای پیاده هم در حال حرکت به سمت بیروت و ورزشگاه کومیل شمعون برای شرکت در مراسم تشییع شهدای مقاومت هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به لبنان با اشاره به بازگشت امنیت به این کشور گفت: خوشحالم که در شرایطی وارد بیروت شدیم که مردم غزه به سرزمینشان بازگشتن و رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان رانده شده و در لبنان امنیت برقراره. وزیر امور خارجه هم در بدو ورود به فرودگاه رفیق حریری بیروت حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین را نشانه زنده بودن مقاومت اسلامی و حزب الله لبنان دانست. آقای عراقچی:
بسیاری از مقامات ایرانی، بسیاری از مردم ایران امروز علاقمند بودند که مشارکت بکنند در این برنامه و در کنار مردم لبنان تشییع بکنند این دو قهرمان مقاومت رو. تشییع جنازه امروز نشان خواهد داد و همه دنیا خواهد دید که حزب الله زنده است و به آرمان خودش وفادار است و انشالله مسیر مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد و همونطور که پیروزی های زیادی رو تا الان به دست آورده، پیروزی نهایی هم انشالله به دست خواهد آمد.
امروز و همزمان با تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در لبنان، مراسم گرامی داشت این شهیدان مقاومت در تهران و سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم پس از نماز مغرب و عشا با شعار انا علی العهد در حرمهای مطهر، بقاع متبرکه، مصلاها و مساجد محوری سراسر کشور و در تهران در مصلای امام خمینی برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین دعوت کرد. صدا و سیما برای پوشش رسانه‌ای رویداد تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله و شیخ هاشم صفی‌الدین برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده. برنامه سازان رسانه ملی هم به لبنان اعزام شدند تا راوی مراسم تشییع باشند.
پایبندی به یک عهد، اهل نبرده، شعاری که روح جاری در یک پویش شده و تولید محتواهای متنوعی رو به همراه داشته.
بعد ان مستشهد،
مثل نماهنگ هایی که هر کدام از منظری به سید مقاومت پرداختن.
هناك من يجب ان يحمل صوت دمائنا الى الامه،
یکی کلمات رو به نزد در آورده تا در شبکه افق به دایی شکوه من با سید حسن نصرالله داشته باشه. و یکی در شبکه پویا از عهدی میگه که بر آن هستیم.
راهم را به شما
برای پوشش کامل آیین تشییع پیکر سید حسن نصرالله ویژه برنامه هایی هم تدارک دیده شده. آقای فاتحی، روابط عمومی معاونت سیما:
گروه هایی به لبنان اعزام شدن برای به 30 نفر که در واقع شامل 3 گروه برنامه ساز بوده، 7 گروه مستندساز بوده و 3 گروه آیتم ساز. ارتباط با لبنان و مصلا و همه مراکز استانی تو همه شبکه های سیما قرار هست رخ به قد شناسی مردم از مقاومت رو از قاب شبکه 1 سیما خواهیم دید. برنامه زمانی شبکه 2 به این موضوع اختصاص پیدا کرده و به این موضوع میپردازه. برنامه نبض نبرد شبکه 3، برنامه وضعیت جنگی شبکه 4، شبکه تهران هم که به صورت ویژه و خاص کل برنامه رو پوشش خواهد داد، شبکه نسیم هم باز به همین ترتیب، شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه افق برنامه ایران من و به افق فلسطین رو به روی آنتن خواهد بود.
معاونت سیاسی رسانه ملی هم تصمیم داره وجوه مختلف مراسم بدرقه سید مقاومت رو روایت کنه.
10 ویژه برنامه تلویزیونی تصمیم دارند در شبکه‌های مختلف سیما افزون بر پخش بخش‌های مختلف آیین تشییع پیکر سید حسن نصرالله به بررسی امتداد مسیر مقاومت بپردازند. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
برندگی‌ها 4مین روز پیاپی در بخشی از کشور ادامه دارد. با ادامه فعالیت سامانه بارشی، امروز هم شاهد بارش رحمت الهی در مناطقی از غرب، شمال کشور و دامنه‌های البرز هستیم. از بامداد امروز در مناطقی از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مرکزی، لرستان و شمال تهران برف می‌بارد. در سواحل خزر نیز هوا بارانی است، اما در مناطق سردسی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان برف می‌بارد. سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده امروز علاوه بر ادامه بارش‌ها در شمال و شمال غرب در ساعت‌های پیش رو بارندگی‌ها مناطقی از شمال شرق، نواحی مرکزی و دامنه‌های زاگرس را هم فرا می‌گیرد. از امروز تا سه‌شنبه هم در نیمه شرق، نواحی مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدیدتر می‌شود. رئیس پلیس راه راهور فراجا از هموطنان خواست قبل از مسافرت از وضع جاده‌ها مطلع شوند. همکنون برخی از جاده‌های کشور از جمله مسیر تهران شمال و همچنین محور حراز در هر دو مسیر رفت و برگشت و مسیر پل دختر به خرم‌آباد به علت بارش برف مسدود است. سرهنگ کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا:
علی‌رغم تأکیدات همکاران بنده در محور مواصلاتی، تعدادی از رانندگان که عمدتاً بومی بودند شب گذشته با استفاده از ظرفیت محورهای فرعی وارد جاده چالوک شده بودند و بعد از تونل کندوان در محدوده به اسم خاکک دچار بهمن شدند. علی‌رغم تهدیدات که انجام شده این عزیزان بدون تعجب هوشیار پلیس وارد مسیر شدند که صرفاً به خاطر ارتباط تلفنی یکی از همین رانندگان با پلیس استان مازندران همکاران بنده برای امداد رسانی مراجعه کردند، ولی به علت حجم بهمن امکان امداد رسانی براشون وجود نداشت. نهایتاً با استفاده از ظرفیت استانهای همجوار مثل استان البرز و بهره‌گیری از توان واحدهای امدادیمون نسبت به امداد رسانی 20 دست خودرویی که گرفتار در بهمن شده بودند دیشب تا ساعت 2 بامداد اقدام شد. خواهش میکنیم از هموطنان اول اگر ضرورتی برای سفر نیست واقعا در این ایام سفری رو انجام ندن، و یا اگر انجام میشه در طول روز انجام بشه.
مراسم اختتامیه 17مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر شب گذشته در تالار وحدت برگزار شد. این رویداد هنری که از 21 بهمن کار خود را آغاز کرد با تقدیر از منتخبان و نکوداشت و بزرگداشت هنرمندان شاخص هنرهای تجسمی به پایان رسید. در این جشنواره خانم‌ها فاطمه رحمانیان از فارس، مریم کاشی از خراسان جنوبی، طیبه زاهدی از ایران و فرزانه نصیری از زنجان در بخش سرزمین من زنان برتر معرفی شدند. در بخش پایش فعالان تجسمی نیز فصلنامه حرفه هنرمند، در بخش پادکست علی بختیاری، در بخش نمایشگاه گردانی گالری زیرزمین دستان، در بخش گالری ها محمد تقی فرامرزی، در بخش ترجمه روین پاکباز، در بخش تألیف و نشر نظر، در بخش انتشارات برگزیده شدند. 17مین جشنواره تجسمی فجر به صورت همزمان با تهران در 31 مرکز استان برگزار شد. مراسم 14مین دوره محافل هماندیشی سینما انقلاب و جایزه سینمایی ققنوس در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد. ابراهیم حاتمکیا در 14مین جایزه سینمایی ققنوس به عنوان چهره سال سینمایی انقلاب اسلامی انتخاب شد. جایزه ققنوس از سال 89 به گفتمان انقلاب اسلامی در سینمای ایران می پردازد.
پرونده 14مین دوره محافل هماندیشی سینما انقلاب و جایزه سینمایی ققنوس با معرفی برگزیدگان بسته شد. مهدی جعفری جوزانی، تهیه کننده پویانمایی افسانه سپهر:
وقتی که یک اثری با طیف جامعه داوری چند صد نفری برگزیده میشه، خب خیلی انگیزه میده.
در دوره 14م از 6 فیلم برتر تقدیر شد. حسین دارابی، کارگردان فیلم خدای جنگ:
امیدوارم که کاربردی که قرار بوده که برش باشه انشالله باشه و بتونه که کمک کنه و جریان سازی کنه.
ابراهیم حاتمکیا هم به عنوان چهره سال سینما انقلاب معرفی شد. حاتمکیا در این مراسم تاکید داشت: موسی کلیم الله را با منطق حاج قاسم ساختم. ابراهیم حاتمکیا فیلم ساز:
آدابی که حاج قاسم یاد داد این که ما نایستیم و پیش بریم و همچنان هم این راه رو پیش خواهیم رفت و همچنان هم معتقدم که راه سختی است. من در جریان سینمای جنگ بالاخره زبان خودم رو داشتم، منطق خاص خودم رو دارم، ولی در این حوزه مربوطه به حوزه قرآنی دیگه من شرایطم خیلی خیلی فرق میکرد و باید نیاز بود که کسانی من رو کمک کنم.
ترویج سینمای انقلاب در بین الملل از نکاتی بود که جایزه گفتمانی ققنوس به آن اشاره داشت. قدیر واسطی، فعال سینمایی از عراق:
ما میتونیم بازخورد این فیلم ها رو در نظریات خود دوستان بین الملل هم ببینیم و از آراء اونها هم استفاده بکنیم.
خانم کلین، فعال سینمایی از مکزیک:
این تغییر بین سینما توی سینمای ایرانی رو دیدم.
خانم کالدوان، فعال سینمایی از پرو:
خیلی وقت از ایران زندگی میکنن، فیلم های زیادی از ایران دیدن، منتها فیلم هایی که بیشتر دوست دارن فیلم هایی هستش که مربوط به دفاع مقدس هست و در مورد زندگی های واقعی.
تنوع مضمونی هم موضوع مشترک آثار این دوره بود. سعید مظاهری، دبیر رسانه جایزه سینمای ققنوس:
سینما انقلاب امسال در 14مین دوره خودش در 3 حوزه مرکزی فعالیت‌های خودش رو انجام داد.
پاسخ به خلأهای سینمای ایران مهمترین پیام جایزه گفتمانی ققنوس است. جایزه که حالا 14 دوره از عمر آن می‌گذرد. محمد علی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بازارچه صنایع دستی نهمین جشنواره بین‌المللی صنایع دستی فجر در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برپاست. در این نمایشگاه 38 غرفه از محصولات صنایع دستی استان‌های مختلف عرضه شده است.
یکی از محصولات ما مهر اصالت یونسکو دریافت کرده و نفر دوم نوآور کشور شدیم و اولین موکب صنایع دستی رو از عتبات عالیات پروانه موکبداری گرفتیم که بین نجف و کربلا کفی کفش نمدی میدیم به زوار امام حسین که پاشون تاول نزنه.
شبیه به این هنرمند که در 38 غرفه صنایع دستی مقابل موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد هنر خود را عرضه کرده اند کم نیستند.
از کدوم استان شرکت کردین توی نمایش؟
از استان کرمان،
آذربایجان غربی،
از استان اسمان.
حصیر بافی، تولیدات چرمی دستدوز، گلیم بافی، جاجیم، سفال، خاتمکاری، قلمزنی، میناکاری، نمد بافی، فیروزه کوبی و صنایع چوبی از جمله محصولاتی است که هنرمندان صنایع دستی از استانهای مختلف محصولات خود را به نمایش گذاشتند. مریم جلالی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
امیدوارم که بازدید کنندگان از کاخ موزه سعدآباد بیان و این رنگارنگی و توانمندی در ارائه محصولات جدید رو ببینن. این نمایشگاه تجلی تنوع قومیت ها، تنوع سلیقه ها، تنوع فرهنگ ها و البته وفاق ملیه.
نمایشگاه ها حسنش این هست که ما شناخته میشیم.
همه هزینه ها از غرفه اقامت رایگان بود. اگه همیشه همینجور نمایشگاه های رایگان برگزار بشه برای هنرمندا که بتونن کاراشونو بیارن، حمایت بشه از هنرمندا.
مجموعه کار ما کلا از زنان سرپرست خانواده است. 40 نفر خانومن، بلوش 30 نفر هم هستن که الان آقا هستن تو بیمه هم، اصلا لیست بیمه هم، ولی نیاز داریم کمک مالی کنن. ما نیاز مالی داریم که کارا رو بتونیم صادر کنیم.
بازارچه صنایع دستی تا 5 اسفند از ساعت 9 صبح تا 17 عصر پذیرای بازدید کنندگان است. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
ارائه خدمات دارویی از سکوهای اینترنتی از بهار سال آینده به طور سراسری اجرا خواهد شد. به گفته مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، بر اساس آیین‌نامه جدید فروش اینترنتی دارو، حریم خصوصی بیماران محفوظ خواهد بود. سعید کاظمی گفت قبل از این کاستی‌هایی در حفظ حریم بیماران و صدور مجوزها وجود داشت که با اصلاحات جدید برطرف شده و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی سریع‌تر و کارآمدتر در کشور ارائه خواهد شد. دانشمندان میگویند رشد سکته‌های مغزی در مردان جوان با کشیدن سیگار مرتبط است. به نوشته نشریه دیلی میل، متخصصان به تازگی افزایش عجیب سکته در افراد زیر 50 سال را مشاهده کردند که تا پیش از این برای آنها مبهم بوده. حالا محققان انگلیسی شواهدی پیدا کردند که نشان می‌دهد سیگار کشیدن ممکن است علت این افزایش ها باشد. در مطالعه‌ای بر روی بیش از 500 فرد مبتلا به سکته مغزی در 18 تا 49 سال مشخص شد خطر سکته در مردان سیگاری تا 7 برابر بیشتر از افرادی است که سیگار نمی کشند. به گفته این دانشمندان سیگار کشیدن باعث تنگ شدن شریان ها و افزایش احتمال لخته شدن خون و در نتیجه سکته مغزی می شود. و بیش از 700 هزار لاک‌پشت دریایی لانه‌سازی جمعی را در سواحل هند آغاز کردند. این تجمع لاک‌پشت‌های دریایی در سواحل ایالت اودیسا حد نصاب جدیدی برای این رویداد است. لاک‌پشت‌های دریایی زیتونی ریدلی با حفر کردن لانه در سواحل تخم‌گذاری کرده و روی آن را با خاک می‌پوشانند. اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت این لاک‌پشت‌ها را در فهرست گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار داده. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
سید
سید عزیز ما فوق مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار موندگاری هم در اینجا گذاشت.
همزمان با تشییع تاریخی و وداع ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان با مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله و یار دیرینش سید هاشم صفی الدین رضوان الله تعالی علیهما، مراسم بزرگ داشت سید شهیدان مقاومت یک شنبه 5 اسفند پس از نماز مغرب و عشاء در حرمهای مطهر مساجد محوری و بقاع متبرکه سراسر کشور.
اخی و عزیزی و مبعد و افتخاری و شخصیت المحبوبه في العالم الاسلامی و اللسان البلیغ لشعوب المنطقه ذرة لبنان الساطعة إمامة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. لبخند خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کارهایی که قبل از عملیات باید صورت میگرفت بحث شناسایی بود. در منطقه هم مخصوص خودش بود، یعنی ویژه خودش بود. مثلا در زمانی که ولفجر هست میخواست انجام بشه، حدود 6 ماه بچه ها باید انفرادی یا دو نفر میرفتن اون برای آب و مواضع دشمن رو شناسایی میکردن بچه های اطلاعات عملیات و برمیگشتن. یکی از بچه های اطلاعات عملیات تعریف میگن من رفتم اون برای آب و این تایمی که قرار بود شناسایی انجام بدم طول کشید و وقتی آمدم کنار آب، رود اروند از اون حالت مدش پایین آمده بود، دیگه نمیتونستم از موانع رد بشم و باید منتظر میشدم که مد بعدی اتفاق بیفته که آب بیاد بالا. میگه من همینجور که کنار ساحل نشسته بودم در چپ و راست نگاه میکردم، تو اون دل شب یه وقت دیدم از دور دوتا سیاهی دارن به من نزدیک میشن. میگه من خیلی ترسیدم، گفتم خدایا چیکار کنم چیکار نکنم. بهترین کار این بود که سریع همون لب آب دراز بکشم و که این مثلا نیروهای دشمن منو نبینن. میگه من همینجوری که دراز کشیده بودم، این سرباز عراقی هم خواب‌آلود آمد به حساب خودش که اون سیم کارداراشون رو چک کنه و اگه بعضی جاهاشم که در اثر مثلا جزر و مد لخش شده نبشی ها رو صفر کنه. میگه که یه پتکی دستش بود، نامرد اومد رو پشت من واسداد و کنار من شروع کرد به کوبیدن نفشی، یعنی رو پشت من بود و نفشی رو میکشید. میگه اون لحظه سنگینی این بابا و نفس کشیدن نکشیدن خودم باعث بود یه حالت خفگی بهم دست بده، از ترس این که لو نره عملیات و من به دست دشمن نیفتم و عملیات لو بشه. میگه من تعداد نفسامو خیلی کم کرده بودم و این عراقی هم که با اون پتک سنگینش رو پشت من ایستاده بود یک حالت خفگی بهم دست داده بود و نمیتونستم. وقتی ایشون مثلا این عراقی از رو پشتم رفت کنار و از من دور شد، تا یک ساعت فقط داشتم تنفس میکشتم و به قول خودمون حالت تنفس عمیق میکشتم که این به حساب نفسم برگرده سر جاش.
مرور خاطرات 8 سال دفاع مقدس از زبان رزمندگان اسلام.
معرفی کتاب‌های خاطرات سرداران جنگ.
روایتی از حماسه و از جانگذشتگی در لبخند خوبان. لبخند خوبان هر روز 11:45 از رادیو سبا.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه لبخند خوبان. من ملینا صدیقی هستم و همراهتونم برای خوندن داستانی به نام حمله به تانک ها از کتاب میگ و دیگ، مجموعه خاطرات طنز جبهه. راوی سرهنگعلی عدالت. مجاده خرمشهر را بستیم، عراق برای اینکه بتونه به کمک نیروهای خودش برسه یا نیروهاشو از خرمشهر خارج کنه، به این جاده احتیاج داشت. برای همین هرگاه فرصت می‌کرد به ما پاتک می‌زد. نیروهای ما در پشت خاکریزی مستقر بودن که وقتی تانک‌های عراقی تا 50 یا 60 متری می‌رسیدن، اونها رو مورد هدف قرار می‌دادن و نابود میکردن. یک بار یکی از خدمه های تانکمون به نام پور کرمانی ابتکاری به خرج داد. اون با رسیدن تانک عراقی به همراه چند نفر دیگه خودشو به تانک رسوند و ضمن اسیر کردن خدمه تانک، اون تانک رو سالم به یگان آورد. وقتی در محدوده نیروهای عراقی از تانک پیاده میشد، یکی از نیروهای پیاده به خیال اینکه اون عراقیه با جملاتی عربی و فارسی از اون درخواست میکنه که ساعتش رو بهش بده. اون در جواب میگه آقا جان من ایرانی هستم و اون عراقی هنوز خارج نشده، وقتی اومد بیرون ازش بگیر. کار پور کرمانی به قدر موفقیت آمیز بود که رزمندگان دیگه به تانک ها حمله نمی کردن، بلکه مثل پور کرمانی خدمه را اسیر می کردن و تانک ها رو به غنیمت می گرفتن. حتی تجسم این مسئله در ذهن هم زیباست. تا برنامه بعدی شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون باشه.
سید عزیز ما فوق مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار موندگاری هم در اینجا گذاشت. بابا اسمورتا
همزمان با تشییع تاریخی و وداع ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان با مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله و یار دیرینش سید هاشم صفی الدین رضوان الله تعالی علیهما، مراسم بزرگ داشت سید شهیدان مقاومت یک شنبه 5 اسفند پس از نماز مغرب و عشاء در حرمهای مطهر مساجد محوری و بقاع متبرکه سراسر کشور.
اخی و عزیزی و مبعث افتخاری و شخصیت المحبوبه
في العالم الإسلامي واللسان البليغ لشعوب المنطقة ودرة لبنان الساطعة محمد السيد حسن نصر الله.